بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما برية الله. ما در قبل از ورود در بحث به مقدماتی پرداختیم که شاید امشب هم بخش عمده اون به همین مقدمات و تکمیل اون اختصاص پیدا بکنه و انشاءالله بعد از تعطیلات دیگه وارد بحث های انسان شناسی با نگاهی که عرض میکنم خواهیم شد. همانطور که عرض شد در مقدمات قبلی گفتیم که ما در اینجا با یک روش ترکیبی از تفسیر موضوعی به هر دو معنا و هر دو شق و قسمی که عرض کردیم به تفسیر موضوعی و تربیتی در حوزه تربیت می‌پردازیم و دامنه تعیین تفسیر موضوعی تربیتی قابل قبض و بسته و دوائر و دامنه‌های مختلفی میشه براش انتخاب کرد. اونچه که ما انتخاب کردیم اجالتاً برای ورود در بحث‌های موضوعی تربیتی در قرآن کریم پرداختن به بخشی از مبانی انسان شناختی تربیت هست در قرآن با توضیحی که الان عرض خواهم کرد و بعد هم ورود در خود مباحث اصول و روش ها و قواعد و ضوابط و عوامل و موانع و این عناوینی که در آینده باش مواجه خواهیم بود. در بحث موانی خب مستحضر هستید که تقسیم رایج و کلاسیکی وجود داره در تقسیم مبانی ارشد تربیت و اون تقسیم چهار ضلعی است، گاهی سه ضلعیه گاهی چهار ضلعیه، خیلی مشهوره دیگه. مبانی ارشد که هستی شناسی و معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی، حالا با تقدیم و تأخیری که به میان اینها گاهی وجود داره، هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی و ارزش شناسی. به نحوی البته مباحث معرفت شناسی و ارزش شناسی به خود انسان شناسی میشه برگرده که با این تقسیم گاهی میگن مبانی هستی شناسی و مبانی انسان شناسی، اون وقت در حوزه انسان شناسی به تقسیم ریستری میشه آورد. میشه بعدم به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه‌ای که اون دو بحث داره اونا رو از هم جدا کرد. دو سه جور تقسیم میشه، خیلی حالا اینا به نوع قرارداد و تنظیم بحثه، گاهی چهار قسمی است، گاهی سه قسمیه، گاهی هم دو قسمی. اون چه که ما اینجا فعلا قرارداد کردیم برای ورود در بحث هامون اینه که به مبانی انسان شناسی در حوزه تربیت در آغاز و به عنوان فصل اول و بخش اول مباحث تربیتی خواهیم پرداخت. یکی دو تا نکته در اینجا من توضیحی عرض بکنم. یک نکته این که این ادامه همون مقدمه است که هفته قبل بحث می‌کردیم. یک نکته این که عرض کردیم که مبانی انسان شناسی در حوزه اخلاق و تربیت به این شکل میشه تصویر کرد، مبانی مشترک، مبانی انسانشناسی مشترک بین اخلاق و تربیت با اون تفاوتی که قبلا عرض کردیم بین اخلاق و تربیت، و مبانی ویژه اخلاق، انسانشناسی در اخلاق و مبانی ویژه انسانشناسی در تربیت. مبانی مشترک در حقیقت اون اوصاف و ویژگی ها و کارکردهای روحی و روانشناختی و درونی انسانه و یا نمودهای ظاهری اون اوصاف درونی است که هم در اخلاق هم در تربیت مؤثره. و اما یه قسم از مبانی هم داریم که در حوزه تغییر در درون مؤثره، یعنی گفته میشه ببینید ما این که میگیم انسان مثلا تغییر پذیره، حالا این چیز خیلی مشهور رایج، این یک امریست مشترک بین اخلاق و تربیت. چه وقتی که کسی دست به یک فعالیتی میزنه برای تغییر خود چه وقتی که دست به عملیاتی میزنه برای ایجاد تغییر در دیگری. در هر حال این مبنایی است، بنیاد مشترکی است که انسان تغییر پذیره، یا اینکه تغییرات انسان تغییرات تدریجی است، انسان به تدریج میتواند تغییر پیدا بکنه به طور علل اصول، و البته تفسیر و استثنایی هم داره که گاهی تغییرات ناگهانی در انسان ایجاد میشه. اینا ببینید یه اصول و قواعده که یا انسان دارای خوف و رجاعه، هر شبد که بیم و امیده، حزن و سروره، اینا مسائلی است که هم در حوزه اخلاق هم در حوزه تربیت کارایی داره و مبانی مشترک. اما ممکنه که یه قواعد و مبانی ویژه‌ای هم باشه که فقط اونجایی که میخواد کسی در خودش تغییر ایجاد بکنه در اونجا به کار بیاد. وقتی میخواد کسی در خود ایجاد تغییر بکنه، بگیم یه مبانی انسان شناختی داره. فرض بگیرید همین که اصلا خود این که انسان میتواند خیش مربی باشه، این دیگه مال اخلاقه، یعنی این که انسان میتواند خیش مربی باشه و عرض شود که و ویژگی هایی از این قبیل که این که انسان لایه های مختلفی داره، به خاطر اون لایه ها میتونه یک لایه در لایه دیگر خود انسان تأثیر بگذاره. این مبنای انسان شناختی است، این دیگه در حوزه اخلاق به طور خاص به کار میاد. کما این که ممکنه یه مبانی انسان شناختی هم باشه که در حوزه تربیت، یعنی ایجاد تغییر در دیگری به کار بیاد. این یک ملاحظه است که این سه نوع در واقع ما مبانی انسان شناختی داریم و در هم علوم روانشناسی اونها اینجور چیزهایی میشه پیدا کرد و در قرآن هم هست، همونطور که در آینده هم ملاحظه خواهید کرد احتمالاً تقسیم ما هم همینطور باشه. ما یک انسان شناختی عمومی که مشترک بین اخلاق و تربیت مورد بحث قرار خواهیم داد، بعد هم یک انسان شناسی ویژه اخلاق، یک انسان شناسی ویژه تربیت. این را در آینده دیگه وارد بحث که خواهیم شد، مسابق و موارد بیشترش هم را ملاحظه خواهید کرد و انشاءالله بهش توجه خواهیم کرد. این یک بحثه که یک نکته است که خب به نظر میاد باش توجه بهش لازمه، چون در آینده تنظیم و ترتیب مباحث ما شاید به همین نحو باشه. مبانی انسان شناسی مشترک بین اخلاق و تربیت، یک مبانی ویژه اخلاق، مبانی ویژه تربیت. این یک نکته در تکمیل بحثی که هفته قبل داشتیم. یک نکته هم این که مبانی این انسان شناسی که ما در اینجا میگوییم، این نکته هم نکته نسبتا روشنی است اما تأکید برش بد نیست. ما اینکه ما از میان این مبانی انسان شناختی را به عنوان یک فصل اول و مهم در تفسیر تربیتی و موضوعی خودمون انتخاب کردیم به دلیل اینه که مبانی انسان شناسی نزدیکترین مبانی به حوزه اخلاق و تربیته. گرچه مبانی هستی شناسی و قواعد کلی جهان و هستی و اینها، خداشناسی، هستی شناسی، اینا همه مؤثرش، تأثیرش درش تردیدی نیست، اما انسان طبعا روشنه دیگه موضوع تربیته و به دلیل اینکه اقرب به بحث‌های تربیتی و اخلاقی است در اینجا انتخاب شده. انتخاب دایره ورود بحث و تنظیم بحث همونطور که عرض کردم به اعتبار و قرار ماست، اما این وجهی داره، انسان شناسی اقرب به بحث‌های تربیته و این به معنای نفی تأثیرات بسیار مهم و اصولی و کلانه مباحث خداشناسی و هستشناسی اونها نیست. اینم یک ملاحظه که روشنه. اینم رو توجه دارید، گاهی گفته میشه که انسان موضوع تربیته. اینو دقت دارید که وقتی میگیم انسان موضوع تربیته، اینجا موضوع به معنایی که در علوم میگیم به کار نمیره، اینجا موضوع یعنی متعلق فعله. انسان موضوع تربیته یعنی متعلق تربیت انسانه. فعل تربیت فعلی است که از انسان صادر میشه و متعلقش هم انسان دیگره. موضوع در اینجا معنی متعلق، معنای غیر از اون موضوع به معنای علمه. وقت تنظیمش اینجوری میشه که انسان در واقع وقتی میگه موضوع تربیت یا موضوع اخلاقه، یعنی متعلق فعل تربیتی است. عرض شود که و خود تربیت که یک فعل و یک فراینده میشه موضوع به معنای همون موضوع علم، میشه موضوع برای علوم تربیتی و دانش‌های مختلفی که در حوزه تعلیم و تربیته. بنابراین وقتی که میگیم موضوع تربیته، اینجا مقصود موضوع به معنای متعلقه و نه اون معنای موضوع علوم که ما یبحث فی عن اعراض ذاتیه و تعاریفی که راجع به موضوع در علوم آمده. اما موضوع به معنای علمی قضیه و اصطلاح در علوم، طبعا خود تربیت میشه موضوع برای علوم تربیتی و دانش‌هایی که مربوط به حوزه تربیت. این هم یک ملاحظه دیگری که در قبل از ورود در مباحث اشاره به اون شاید بد نبود. این چند نکته تکمیلی بود نسبت به بحث قبل و تعیین از شود که در واقع اون حدود بحث هایی که ما میخواییم بهش وارد بشیم. و از همینجا معلوم شد که ابتدا وارد مبانی انسان شناختی میشیم. آهان، ملاحظه سوم اینه که ما در این هم رو گفته بودیم، ولی ملاحظه سوم ما تأکیدی بکنیم با اینه که ما در مبانی انسان شناختی هم باز میتوانیم از یک انسان شناسی خیلی کلان و کلی و ارشاد که فلسفی در واقع شروع بکنیم که بحث تجرد و نمیدونم از این قبیل مسائل بپردازه. این مسائل کلان و کلی هم رو اینجا بحث نخواهیم کرد از دید قرآن، گرچه اونم جایگاه داره دیگه، یعنی بحث علم و نفس فلسفی را آدم میتونه از منظر قرآن بیاد بررسی بکنه. ما اینجا نمیخوایم علم و نفس فلسفی رو از منظر قرآن بحث بکنیم، بلکه یک علم و نفسی که بیشتر متناظر با همین مباحثی است که در حوزه علوم انسانی و روانشناختی و امثال اینها مطرح میشه. اوصاف، حالات، کارکردهای روانی، ویژگی‌های انسان در خودش، در روابط با دیگران، این سنخ مسائلی که لایه دوم مباحث انسان شناختی اینجا بحث خواهیم کرد. بنابراین باز این انتظار نباید در آینده باشه که ما به بحث های تجرد و نمیدونم مسائل خیلی کلان و کلی فلسفی در باب علم و نفس بپردازیم. این چند ملاحظه در ادامه اون مقدمه تقدیم. ما یک میتوانستیم با این پنج مقدمه در واقع که نکات نسبتا مهم مؤثر در روند و روش بحثمون هست بسنده بکنیم و وارد بحث بشیم. اما از میان مباحث نسبتا کلی تر یک مقدمه دیگرم که بد نیست اینجا توجه به اون هم وجود داشته باشه طرح خواهیم کرد. و اون این است که ما گفتیم که میخواییم یه مقدار ببینیم که بعضی از مبانی و مقدمات ویژه فهم متن قرآنی را یک فهرستی ازش ارائه بدیم، به خصوص با عنایت به اونچه که در علم اصول خودمون آمده. ما وقتی که وارد مقدمتاً این را عرض بکنم وارد فهم یک متن و تفسیر یک متن بخواییم بشیم، ورود در فهم یک متن و تفسیر یک متن به دو حداقل به دو چیز نیاز داره. یکی مبانی و مفروضاتی که پایه میشه برای اینکه ما اصلا بگیم باید بریم سراغ این متن و متن رو بفهمیم و میتوانیم بفهمیم. اینا بهش میگن مبانی، که مبانی فهم متن، مبانی اجتهاد، نمیدونم از این قبیل چیزها میشه نامگذاری کرد، که در واقع مقدمات و مبادی تصدیقی است برای اینکه بریم متن رو بفهمیم. این یکیه. دوم همون روش ها و قواعد فهم متنه. این دو اساسی است که با شناخت اون و توجه به اون میشه وارد تفسیر متون شد. اون قسم اول رو بهش میگیم همون مبانی اجتهاد و نمیدونم مبانی فهم متن، که این مبانی البته در دوره‌های جدید مورد بحث ویژه و مجزایی از اصول قرار گرفته، گاهی به عنوان مثلا فلسفه اجتهاد، مبانی اجتهاد، و گاهی در ضمن فلسفه فقه یا فلسفه اصول و امثال اینا میاد. اینجا در واقع میخوایم بگیم که این که متن اصلا معنی داره، این بحثایی که در هرمنوتیک آمده یا در جای مختلف آمده. این یک بحثه که مبانی و مفروضات و مبادی تصدیقیه است که ما رو میرسونه به این که بله، حالا فهم متن امکان داره، میسره، چنین از چنانه، حالا ببینیم چگونه میخوایم بفهمیم. این یک گامه. گام دوم روش‌های فهم متنه که این همون میشه علم اصول، که قبلا هم عرض کرده بودیم که روش‌های فهم متن که به عنوان اصول آمده میتوان به چند نوع تقسیم کرد که در یک مقدمه مفصل اون رو اشاره کرد. خب ما در حقیقت اگر بخوایم یه سامان جدیدی بدیم بر اساس اون چیزهایی هم که سابق بهش اشاره کردیم، این تکمیل میکنه اون بحث ها را، اینه که نیاز به یک مبانی فهم متن و مبانی اجتهاد داریم که بخش مهمش فهم متنه، و بعد هم نیاز به اصول داریم، قواعد و روش های فهم متن. این عرض شود که دو رکنیست که در اونجا وجود داره. خب اینا هر کدام در جای خودش باید بحث بشه. اصولش رو ما گفتیم که ناظر به فقه یک اصول فاخر قوی غنی داریم، اون اصول رو باید بستش داد، تخصصیش کرد، دامنه بش داد طبق اون الگویی که قبلا عرض کردیم. در قسمت اولم که مبانی اجتهاد و فهم متن و تفسیر متن باشه، اون هم از قدیم وجود داشته، یه بخشی در اصول، یه بخشی در کلام اینجا و اونجا وجود داره، و در دورهای متأخر هم کم و بیش کار شده برای اینکه یک هویت نسبتاً مستقلی پیدا بکنه، و این دو رکن نیست که باید بهش توجه کرد. خب این دو رکن همونطور که سابق میگفتیم در اصول، در مبانی هم اینجا همینطوره. ما وقتی که بیایم ناظر به خود قرآن کریم یه متن خاص بشیم، این که میگفتیم اصول، ما یک اصول عام داریم به یک اصول خاص. اصول عام هم دو جور بود، اصول عام و خاص هم دو جور بود. یه وقتی بود که ناظر به عرض شود که نوع گزاره ها بود، گفتیم اصول گزاره های توصیفی، اصول گزاره های تجویزی، اونم دو قسم شد. و عرض شود که این همون دستگاه در مبانی عرض شود که و عام و خاص، یک بار از حیث نوع گزاره بود، یک بار هم از حیث چی بود؟ منبع و متن بود، که ما متن قرآن رو میگیریم یا سنت ها یا مثلا چیز دیگری، یا حتی منبع چیز دیگری میگیریم، عقل میگیریم. این دو تقسیم بندی تخصصی در اصول بود. اونی که الان میخوام عرض بکنم اینه که همون دستگاه، همون مدلی که در عام و خاص گفتیم، اونم با دو زاویه و دو روی کرد، در مبانی هم اینجا متصوره. در مبانی هم متصوره، مبانی و مبادی تصدیقیه تفسیر و فهم متن. میشود عرض شود بگیم یک مبانی و مبادی تصدیقیه عام داریم از حیث متن، چه قرآن چه حدیث. میشود بگیم نه، یه مبانی خاص قرآن داریم. همونطور که همین تقسیم عام و خاص رو میشه به لحاظ نوع گزاره ها آورد، مبانی مشترک فهم متن، چه در گزاره های توصیفی چه در گزاره های تجویزی، مبانی ویژه گزاره های توصیفی یا تجویزی. اون تقسیم بندی که در اصول و روش و متد فهم میگفتیم، در مبانی و قواعد بنیادی فهم متن هم اون تقسیم بندی جاریه. و حالا ما اون مبانی عام را، مبانی اجتهاد عام از منابع و متون دینی، یک داستان داره که خود من در تقسیم بندی که ازش انجام دادم 20 قاعده و اصل ذکر کردم در جایی نوشته هام. یکی دو سالی هم که ساعاتی رو بحث مبانی اجتهاد بحث میکردیم، فکر میکنم 2 تا 3 تا 4 تا از اون مبانی رو بحث کردیم. مثلا از شود که جامعیت لکل فعلن حکمون، یا خود امکان وجود هسته ثابت معنایی که بحثای هرمنوتیکه، و همینطور امکان دسترسی به اون. 4-5 تاشو قبلا بحث کردیم، بعدم دیگه اون بحث ما قطع شد. در 15 تا دیگه هم از این قواعد بنیادی اجتهاد هست که این که تمام شد، اون وقت میریم روش را و اصول را بهش میپردازیم. حالا در قرآن چون گفتیم مبانی عام و مشترک داریم که شامل همه متون میشه و متون دینی را همه در بر میگیره، قرآن و سنت و اینها، یک مبانی و قواعد ویژه فهم قرآن و متن قرآنی هم داریم که کم و بیش هم در اصول ما یا در منابع دیگه ما مطرح بوده. من فهرستی از اینا اشاره میکنم، نمیخوام وارد بحث هر یک از اینا بشیم. بعضش در اصول بحث شده، بعضش احیانا در کلام بحث شده، بعضش هم از شبات که به هر حال قابل بحث و اینهای بیشتر هست. من به عنوان نمونه تعدادی از این مبانی و مقدمات مبانی و مبادی تصدیقیه فهم نمتون که اون قسم اول متون متن خاص قرآنی را عرض میکنم. خب یکیش که بیشتر باید از کلام وام گرفت و بعد بود کلامی داره، استناد خود قرآن به خداوند و از طریق اثبات اعجاز و وحی و مسائلی از این قبیل، که این یک بحث کلامی است. طبعا این مقدمه را ما باید از روش عبور بکنیم، یعنی اثبات بکنیم که این متن یک متن مستند به خداوند و وحی و از طریق اعجاز دنبالش مسئولیت اون از تحریف، که این دو تا بحثه که به نحوی اولیش حالا بیشتر جنبه کلامی پیدا میکنه، دومیش هم در علوم قرآن اونها مورد بحث میشه قرار میگیره، گرچه یه مقدارم بوده کلامی داره. سوم، حجیت قرآن به عنوان منبع معارف الهی، به عنوان اینکه باید رفع از اون معارف و حقایق دین را استخراج کرد، یعنی استنادش به وحی، مسئولیتش. بعد سوم میشه حجیتش به عنوان یک منبع دینی و اینکه منبع استنباط و استخراج معارف الهی است و این ظرفیت و قابلیت رو داره. حالا این منبعیتش به طور عرض شود که جامعه، این جامعیت در چه حدودیه، اینا در ذیل همین بحث میشه. چهارم، منبعیت اون و مرجعیت قرآن برای عرض شود که همه انسان‌ها با مقدمات لازم، نه ویژه معصومین. اون منبعیت کلی میگفت، این منبعیت و مرجعیتش برای همه بشره و که همه کسانی است که از طریق ضوابط و قواعد خودش برن جلو. اینم یه بحثیه که خب این بحث کاملا مطرح بوده در تاریخ بحث‌های علمی خود ما، و اینکه کسانی معتقد بودن که اصولا قرآن یه حالت رازآلودگی داره که ویژه معصومینه، کم و بیش هم در بعضی بحث‌های اصولی آمده، روایاتی هم گاهی استشهاده بهش می‌کنن، گرچه اونها همه جواب داره. منم حالا فهرست این بحث ها رو میخوام عرض بکنم که مبانی ویژه بحث های قرآنی است. قاعده و بحث پنجم، این که در قرآن عرض شود که دلالت های ظاهری وجود داره، یعنی قرآن مشتمل بر دلالت های عرفی و ظاهری است، یعنی ظواهر در قرآن وجود داره. این طور نیست که قرآن عرض شود که تقسیم بشه مثلا به دلالت‌های قطعی صریح که مثلا کمه و بقیهش هم یه حالت عرض شود که غیر ظاهری باشه و یک شکل اجمال بر اون حاکم باشه. کم و بیش این در بحث هم حجیت ظواهر آمده، در اصول هم در مجمل و مبین آمده، که کسانی معتقدن که حالا یا کل قرآن یا عمده قرآن حالت اجمال داره برای بشر عادی، و عرض شود که اینو مستند کردن، حالا به شواهدی هم از خود قرآن، هم شواهدی از روایات، و پاسخاش هم در جای خودش داده شده. اینم یه قاعده مهمی است که باید از او عبور کرد و اثبات کرد که نه، علل اصول عمده قرآن عرض شود که دلالت‌های صریح و ظاهری داره و قابل فهم هست به لحاظ دلالت‌های ظاهری، و اینجوری نیست که یک حاله ای از اجمال بر کل قرآن حاکم باشه. این هم خب یک اصل مهم دیگری است که کم و بیش در اصول ما به این توجه شده. تو حالا کتب و منابع علوم قرآنی و نایی که دیگه راجع به بحثای قرآن نوشته شده به این پرداخته شده. و اصل و قاعده بعدی هم که اینم در اصول بهش توجه شده، همون حجیت ظواهره. گاهی گفته شده که ظهوراتی وجود داره ولی در قرآن به یک دلائل خاص این ظهورات اینجا حجیت نداره، و نمیشه به ظواهر اون استناد کرد به عنوان یک حجت. این هم یک اصله که نه ظواهر هم وجود داره صغرویان در بحث قبل، هم کبرویان این ظواهر دارای حجیته و در بحث قبل میشود به ظواهر اون، یعنی ظواهری وجود داره و در دسترس ماست به عنوان ظاهر و در این بحث هم اعتبار داره. و نکته بعد و اصل بعدی دیگر هم این که در قرآن در مقام بیان از جهتی که در بحث اطلاق و تغییر گفته میشه، این در مقام بیان غیر از اون بحث قبلی است. معناش اینه که قرآن وقتی که یک اصل و قاعده ای در قرآن میاد، این ناظر به همه جوانه بشه، یعنی بر اساس همون مقدمات حکمتی که در اصول آمده. چون میدونید اون مقدمات حکمتی که در اصول آمده از همون قواعد مشترکه که هم در گزارای توصیفی جاریه هم در گزارای تجویزی جاریه، گرچه غالبا ما اون رو در گزارای تجویزی اجرا میکنیم، یکی از همون بحثای مشترک توصیفیات و تجویزیاته. گاهی گفته شده که قرآن اجمال کلی نداره، ظاهر داره، ظواهرش هم حجته، ولی در حد همون کلیات. اما نمیشه به اطلاق آیات قرآن تمسک کرد. این یه بحثی است غیر از اون بحث‌های قبلی. یعنی مقدمات حکمت را در قرآن نمیشود اجرا کرد. او حالا در بحث‌های فقهیش اینه، مثلا اوفو بالعقود رو نمیشه به عنوان یه قاعده کلی بهش تمسک کرد. بگیم جایی که شک میکنیم که از عقل مثلا اگر عربی نبود حالا فارسیه، آیا میشود اون را یعنی نافذ و لازم و نافذه یا نه، بگیم به اوفو بالعقود تمسک میکنیم. میگیم نه، اوفو بالعقود ولو اینکه به عنوان یه قاعده کلی علل اجمال ظاهره، درستم هست، اسلام روی وفای و عقل تأکید داره، ولی نمیخواد یه قاعده بدهش به شما که در موارد شک و در رفع ابهام در جزئیات و تفاصیل به اون تمسک بکنید. در این مقام نیست، برخلاف روایات که این البته اون وقت در اصول دیگه خوب هم بحث شده، یعنی نسبتاً خوب بحث شده، البته نسبتاً باید بگیم بحث شده، که کسانی گفتن که همه اون مراحل قبل رو عبور کردن، همه اون 5-6 مرحله رو عبور کردن، ولی در این مرحله میگن که به این مقدمات حکمت برای جریان اطلاق در این جاری نیست. طبعا اونا در مباحث فقهی گفتن، در مباحث توصیفیاتش هم همینطوره. حتی میگه ان الانسان لیطغا، دیگه نمیتونیم بگیم یه قاعده کلی داره میگه، لظلوم، نمیدونم چی، نمیتونیم بگیم یه قاعده کلی میگه که در همه موارد ساری و جاریه. به عنوان فل جمله در واقع و قضیه مهمله میشه از این چیزی استفاده کرد، نه به عنوان یه قاعده‌ای که در همه موارد بشه اونو جریان داد. عرض شود که این هم حالا یک بحث بسیار مهمیه که در جای خودش کم و بیش هم در فقه ما در اصول ما بحث شده و هر یک از اینا البته اگر میخواستیم واردش بشیم قابل این بود که نکاتی هم بر آنچه که در وضع موجود در اصول یا مباحثی هست افزود و تکمیلش کرد. اما خب قرارمون در اینجا بر ورود در این بحث‌های مبنایی و روشی به اون شکل نیست. همینجا من عرض بکنم که دو سه تا ملاحظه‌ام در ذیل این بحث اینجا داشته باشیم. در عرض شود که اصول ما مواردی به بحث‌های ویژه قرآن هم پرداخته شده. من اینجا باید این رو عرض بکنم که وقتی که روش‌های فهم قرآن بخوایم وارد بشیم، اگر از این اصول عبور بکنیم، می‌توانیم بگیم فهم قرآن مطابع قواعد عرفی و ظواهری است، قواعد عرفی است که در ظواهر و فهم متون وجود داره. اگر ما از این قواعد عبور بکنیم اینه. اما این معنایی نیست که در خود فهم قرآن یه قواعد ویژه‌ای نباشه. نه، ممکنه قواعد ویژه‌ای باشه که خود قرآن به ما اشاره کرده باشه و آموخته باشه. ولی به طور کلی اینطوره که ما در فهم هم آیات و حتی روایات اصولی که داریم، یعنی قواعد فهم متنی که داریم، عمده به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشی از این قواعد فهم متن همون قواعدی است که حاکم بر محاورات عرفی است. اما این منافات نداره که یه قواعد ویژه‌ای هم وجود داشته باشه که خود این متون به ما گفتن با این قواعد کار بکنیم. مثلا حالا مثال میزنیم، این که ائمه در حکم کلهم نورون واحد، این که ما کل ائمه رو به عنوان یک متکلم در نظر میگیریم، این قاعده ویژه‌ای است. بنابراین ما وقتی که میخوایم بریم سراغ فهم متون دینی، چه در اون بخش مبانی و قواعد، چه در بخش اصول و روش‌های فقه، دو نوع اصول و مبانی و اصول و روش ها داریم، هم مبانی هم اصول روش ها، از این زاویه به دو قسم تقسیم میشه. بعضیش همونه که در محاورات عرفی است، ولی داریم یک اصول و قواعد و ضوابطی که هم مبانی هم روش ها و اصول ویژه‌ای که این دیگه خاص متون دینی است. مثال زدم، مثل که ائمه کلهم نورون واحد، همشون در حد در حکم یک گوینده ان، چون اگر این نباشه اون وقت قواعدی که حاکمه بر فهم کلمات و سخنان دیگران وقتی که گوینده ها متفاوت بشن خیلی فرق میکنه. ولی ما اینجا همه رو در حکم واحد میگیریم. یا بحث مثلا محکم و متشابه، اگر حالا بگیم محکم و متشابه، یک تفسیری بکنیم که یک نکته خاصی راجع به قرآن میخواد بگه، چون در بحث محکم متشابه یک تفسیرش اینه که محکم متشابه چیز خاصی نیست و همه متون و اینا هست، اون باشه خب قاعده کلی است، ولی بنابر بعضی از تفاسیر محکم متشابه بحث خاص قرآنی است. در روش‌ها و اصول و مبانی فهم متون ما عرض شود که باید این رو توجه داشته باشیم که یک امور ویژه‌ای هم هست، و وقتی که ما میخوایم مبانی را سامان بدیم یا اصولی را سامان بدیم برای فهم دین و منابع و متون دینی، اصل را بر همون قواعد محاوره میگذاریم و مبانی کلی، اما این منافات نداره که یک چیزهای ویژه‌ای هم باشه همونطور که اشاره کردیم. این را باید بهش توجه دارم. در اصول هم، حالا در اینجا من این نکته دیگر هم را اشاره بکنم، در علم اصول هم ما بر اساس اون فهرست اجمالی که اینجا عرض کردم میبینید که ما در مواردی مباحث مربوط به قرآن مطرح شده، از جمله در بحث حجیت ظواهر، در بحث حقیقت شرعیه، در بحث مجمل و مبین، و در بحث عرض شود که مرجحات، همون موافقت کتاب و مخالفت کتاب، و عرض شود که در ضمن بحث مرجحات به این موضوع هم اشاره شده که ملاک ما دو تا بحث در عرضه در واقع روایات بر قرآن داریم، یکی بحث مرجحیت، یکی هم ملاک عرض شود که نفی روایات مخالف. این نکته هم را یه توضیح کوتاهی بدم در اصول. ببینید ما در اصول یک بحث این داریم که اگر روایات متعارض شد، در مقام تعارض ما بنابر رأی بسیاری رجوع به مرجحات میکنیم. ترتیب مرجحات هم دو سه نوع تصویر شده که مستحضر هستید. در همه اون صور یکی از مرجحات موافقت کتاب و مخالفت کتابه. این یک بحثه که ما مباحث قرآن در اصولمون مطرح شده و به عنوان مرجح در مقام تعارض آمده. اگر دو دست روایات تعارض کردن، در مقام تعارض ما مرجحیت رو میدیم به اونی که موافق کتابه. این یک بحثه. این موافقت و مخالفت موافقت با عمومات و اطلاقاته. اما یک بحث دیگری داریم و اون بحث این که روایاتی در جدای از این بحث داریم که روایات اگر مخالف قرآن بود با طرح بشه ولو در مقام تعارض نباشه. این مخالفت در اونجا و موافقت در مرجحیت با این بحث دوم با هم تفاوت داره، با این توضیح که گاهی است که روایات مثلا در یک، حالا من بحث‌های فقهی میزنم، در بحث‌های توصیفیش هم همینطوره، در یک بحث فقهی آمده که اینجا عقد فلان، عقد مثلا روایاتی میگه این لازمه، روایاتی همون عقد رو میگه این لازم نیست، اینجا تعارض کردن. اینجا موافقت و مخالفتی که میگیم یعنی با همون عموم و اطلاقه، هیچ کدومش با قرآن مخالفت به معنای کلی نداره. مرجحیت اینجا معناش اینه که اونی که میگه لازمه با این عموم قرآن هماهنگه و اون با این عموم هماهنگ نیست. اینجا موافقت و مخالفت که میگیم یعنی اون هماهنگی با عموم و اطلاقات یا عدم هماهنگی، که این در توصیفیات هم میاد، در همون مبانی انسان شناسی بحث‌های توصیفی هم این میاد، نمونه هایی هم بعد ما در بحثامون عرضه خواهیم کرد. اما بحث دیگر اینه که نه، من یک امری در روایات آمده که مخالفت کلی داره با قرآن، این دیگه ملاک در مقام مرجح نیست، این موجب میشه که اصلا این روایت معتبر نباشه. قرآن فرموده است که عرض شود که فرض بگیریم فرموده قرآن که انسان خلقت انسان اینطوری است، روایت میگه نه اینطوری نیست، این تخالف به تباینه و این دوتا با هم فرق داره. بنابراین قرآن در یک بار به عنوان مرجح به شمار میاد، یک بار به عنوان داور در قبولی یا عدم قبولی به شمار میاد. اون مرجحیت در مقام تعارضه و موافقت و مخالفت هم اونجا یعنی موافقت و مخالفت به عموم و اطلاق و این هاست. اما نوع دیگر داریم که موافقت و عرشبت که در مقام تعارض نیست و موافقت و مخالفت هم یعنی موافقت کلی و مخالفت هم یعنی مخالفت به تباین، نه به کلی و جزئی. این هم یک بحثی است که در ضمن مباحث مرجحات آمده و طبعا اگر عرشبت که بخواد بحث بشه نیاز به یک بحث بیشتری داره و در اداد اون مقدماتی که عرض کردن در حقیقت میشه اینم رو یک مقدمه کلی در مبانی بحث قرار داد که قرآن هم به عنوان مرجح به حساب می آید در مقام تعارضات و اونجا هم موافقت و مخالفت کلی نیست، اطلاق و تقیید کلی و جزئی است. و نقش دیگری که قرآن داره اینه که در جایی که عرض شود که تخالف به تباین باشه اونجا دیگه قرآن موجب میشه که ولو تعارضی هم در روایات نباشه موجب طرح روایات میشه و این البته در جاییست که خودش ضوابط این تباین و اینها نکات ریز و دقیق دیگری داره که در جای خود باید با اون پرده ها. خب ما این نکته هم را باز اضافه بکنیم که بله حالا فکر میکنم این دیگه ضرورتی نداشته باشه که اینجا بهش بپردازیم، بحث ریستری میشه که فکر میکنم بحث ما رفت نداره. خب ما در حقیقت با گذر از این 5-6 مقدمه کلی یک دورنمایی را هم از مباحثمون ارائه کردیم، دورنمای خیلی کلی و هم بعضی از اون عرض شود که روش های کلیدی و بسیار اساسی که در مباحث آینده در نظر خواهیم داشت. با عبور از اینها نهایتاً ما از اون تردیدی که داشتیم به اینکه ترتیبی بحث میکنیم و موضوعی فعلا و اجالتاً بیرون آمدیم، وارد تفسیر در واقع موضوعی تربیتی خواهیم شد. این تفسیر موضوعی ترکیبی است از موضوعی به معنای مراجعه به موضوعات مصرح یا عرضه موضوعات که از علوم بیرون داریم و این عرضه می کنیم با یه روش ترکیبی است. این دو در این روش ما اون ویژگی های بخش ترتیبی رو سعی می کنیم جمع بکنیم، یعنی آیه را که جایی مطرح می کنیم سعی می کنیم قبلش بعدش سیاق قرائن درونی اون را یک عنایت ویژه‌ای بهش داشته باشیم. این هم یک نتیجه بحث هاست. و نکته دیگر هم این که ما در اینجا تفسیر موضوعی تربیتیمون را اختصاص ندادیم به بحث های روش ها و اصول و اینها، بلکه به حوزه مبانی هم میپردازیم. اما در حوزه مبانی، مبانی هستی شناسی را نمیپردازیم، بیشتر به حوزه مباحث انسان شناسی مؤثر در تربیت و اخلاق می پردازیم. در مباحث انسانشناسی انسانشناسی فلسفی و کلیات مباحث انسانشناسی فلسفی رو نمیپردازیم، بیشتر انسانشناسی ناظر به اون حالات روحی و ویژگی ها و عملکرد ها و این مسائل متناظر با حوزه روانشناسی اون هاست. و این مباحث انسانشناسی هم را انسانشناسی خاص حوزه تربیت به معنای خاص نمیدونیم، انسانشناسی که در حوزه تربیت و اخلاق به کار میاد یا در حوزه خاص تربیت به کار میاد، دامنه به مباحث انسانشناسی را وسیع تر میگیریم. به این ترتیب وارد مباحث میشیم و بخش اول در واقع مباحث تفسیر تربیتی ما را انسانشناسی با این ملاحظاتی که عرض کردیم قرار میدیم. و در اینجا بدون اینکه حالا امشب دیگه بخوایم وارد بحث بشیم، بیشتر اون احوال روحی که بیم و امید هست، خوف و رجاء هست، عرض شود که و مظاهر اینها، حزن و سرور و اندوه و شادی انسان و مظاهر اونها، حب و بغض که و دوستی و دشمنی و مظاهر اونها، کامیابی و ناکامی انسان، تعارضات درونی و این قبیل مسائل رو ما به ترتیب و تدریج محل بحث قرار خواهیم داد. و به دلیلی که حالا دیگه ورود در هر بحثی طول میکشه، به همین جا این جلسه رو ختم میکنیم.